کابل محکوم به اعدام شدند و ریاست امنیت ملی میگوید که موظفین این اداره حد اوسط روزانه 10 حمله طالبان مسلح را خونسا میسازد. تفصیل خبرها. محکمه ابتدایی ولایت کابل 7 تن از متهمین رویداد پغمان را محکوم به اعدام کرد. صفی الله مجددی رئیس محکمه حوزه سوم کابل فیصله محکمه را در مورد چنین اعلام کرد:
و در قضیه غارت مسلحانه امی 5 نفر فوق ذکر را طبق هدایت ماده 15 قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به شد مجازات یعنی اعدام محکومین به مجازات نمودیم.
با گفته آقای مجددی دو متهم دیگر به خاطر دست نداشتن در فعل زنا برای الزامه اعلام شدند، اما به دلیل دست داشتن در قضای اختطاف و دزدی محکوم به اعدام شدند. دهاتن از فعالان جامعه مدنی و باشندگان کابل نیز امروز دست به مظاهره زده و خانم محکمی فوری متهمین رویداد پغمان شدند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز از قاضی القضات کشور خواسته است که عاملین این جنایت را به شد مجازات یعنی اعدام محکوم نمایند. رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید که جنجال های انتخاباتی میان دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان سبب افزایش ناامنی ها در کشور شده است. عبدالرؤوف ابراهیمی این مسئله را امروز در آغاز دوره 16 سال 4 این جرگه بیان داشت.
خصوصا بعد از انتخابات دور دوم میان دو کاندید پیشتاز ریاست جمهوری بروز شک و تردیدها در آرای استعمال شده و مسائل و مشکلات را پیش آورد که اداره کشور را در یک بلا تکلیفی قرار داده است.
آقای ابراهیمی گفت که این تنش‌های انتخاباتی باعث شده که 30 ولایت کشور با تهدیدات جدی امنیتی روبرو کردند. شمار از اعضای هر دو اتاق شورای ملی در مورد نگرانی کردند و گفتند که همکنون ولایت فاریاب، بدخشان و غزنی با تهدیدات جدی مواجهند. شورای ملی افغانستان پس از 1.5 ماه رخصتی‌های تابستانی امروز دوباره آغاز به کار کرد. و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید موظفین این اداره حد اوسط روزانه 10 حمله طالبان مسلح را خونسا می‌سازد. حسیب صدیقی سخنگوی ریاست امنیتی ملی امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل با اشاره به این مسئله از کشف یک موتر نو لاری که مملو از مواد انفجاری بوده نیز خبر داده است و گفت که این لاری پر از مواد انفجاری را شب گذشته در کابل کشف و دو فرد را نیز در این خصوص دستگیر کردند.
این مواد انفجاری نو امونیوم نایتریت می باشد که بسیار به شکل ماهرانه در خریده های سمت جاسازی شده بود و تا بتواند به کابل برسد و آنجا به دیگر تروریست ها انتقال داده شود.
آقای صدیقی گفت که از آغاز پروسه انتخابات ریاست جمهوری تا کنون مخالفان مسلح به همکاری استخبارات کشورهای منطقه تلاش دارند تا کشور را ناامن سازند، اما نیروهای افغان توانسته حملات آنها را قبل از انجام آن خونسا سازند. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای جهان را همکارم ستار فروغ تقدیم میکند.
چک هگل وزیر دفاع آمریکا میگوید که ایالات متحده آمریکا اجرای حملات هوایی را در نزدیک بند استراتژیک حدیثه عراق آغاز کرده است. این بند از ماه جون به این سو مورد تهدید شورشیان گروه دولت اسلامی قرار دارد. آقای هگل امروز گفت این حملات که مبارزه آمریکا را بر ضد تندروان گروه دولت اسلامی گسترش می‌دهد، بنابر درخواست حکومت عراق برای انداخته شدن. وزیر دفاع آمریکا در ادامه گفت:
If that dam would fall into ISIL's hands.
در صورتی که این بند به دست داعش افتد، سبب تخریب جدی و خطر بزرگ خواهد شد. آقای هگل افزود که این بند آب از جمله تأسیسات مهم عراق است. یک روزنامه ایرانی گزارش می‌دهد که مقام‌های این کشور یک تبعی اوکراین را به سوی زن عمل تخریبی در دستگاه انرژی اتمی بوشهر بازداشت کردند. در گزارش روزنامه همشهری آمده است که این متخصص اوکراینی با یک قراردادی روسی که در دستگاه اتمی بوشهر کار می‌کند پیوسته بود. در گزارش در مورد زمان و چگونگی ادعای خرابکاری جزئیات ارائه نشده است. ایران از مدت طولانی به این سو آمریکا و اسرائیل را به تلاش سبوتاژ برنامه هسته‌ای تهران متهم کرده است. ایران اصرار می‌ورزد که برنامه اتمیش مقاصد صلح‌آمیز دارد. کشورهای غربی و اسرائیل به سوی ایران با دیده شک نگریسته، می‌گویند که تهران مخفیانه برای انکشاف قابلیت ساختن سلاح اتمی تلاش می‌نماید. صدای بدون وقفه فیر توپخانه امروز در نزدیک دونسک در شرق اوکراین شنیده شده است. با این نگرانی در راستای شکست آتش بس بعد از کمتر از دو روز به میان آمده است. این آتش توپخانه از یک منطقه در نزدیک میدان هوایی دونسک صورت گرفته است. کنترل این منطقه در دست قوای حکومت اوکراین بود، اما از ماه می به این طرف به صورت مرتب از سوی جدایی طلبان طرفدار روسیه مورد حمله قرار گرفته است. در همین حال آتش بس پس از آن نیز شدیداً نقص شد که نیروهای حکومتی اوکراین در جریان شب در شهر بندری ماریپول در ساحل آزوف مورد حملات توپخانه و راکت‌های گراد قرار گرفتند. در این حال سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال میگوید شواهد در اختیار دارد که ملیشه طرفدار حکومت اوکراین و قوای جدایی طلبان در شرق این کشور مسئول جنایات جنگی هستند. این سازمان مستقر در لندن با اشاره به رویدادهای مستند مانند راکت پراگنی کورکورانه، بازداشت، شکنجه و کشتار گفت که هر دو طرف در جریان درگیری به حفظ جان افراد ملکی توجه نکردند. اعلامیه سازمان عفو بین الملل در این مورد پیش از توافق 5 سپتامبر در زمینه برقراری آتش بس در اوکراین تهیه شده است. به اساس گزارش روسیه هر نوع دخالت در بحران اوکراین را رد کرده است. اما هیدر مگل یک محقق امور اوکراین به رادیو آزادی گفت که مسکو با فراهم کردن اسلحه و دیگر کمک ها به جدایی طلبان طرفدار روسیه در اوکراین به خشونت ها در این کشور دامن زده است. ما میگوییم که بالای ساختمان‌های ملکی به طور کورکورانه راکت‌های بیشتر پرتاب شده‌اند که شاید جنایات جنگی شمرده شوند. در صورتی که همچو پرتاب راکت بالای از ساختمان‌های ملکی ثابت شوند، این جنایات جنگی خواهد بود. سازمان عفو بین‌الملل تصاویر گرفته شده از ساتلایت را نیز نشر کرده که اسلحه‌های زرهی و توپخانه روسی را در شرق اوکراین نشان می‌دهند. بر اساس مدارک این سازمان، بحران اوکراین با یک منازعه مصالحانه بین المللی مبدل شده است. و جنگجویان گروه دولت اسلامی یک سرباز لبنانی را که در اسارت خود داشت سر بریدند. تصاویر آن در رسانه‌های اجتماعی نشر شدند. این دومین سرباز اسیر لبنانی است که پس از حمله ماه گذشته گروه دولت اسلامی بر شهرک سرحدی لبنان کشته می شود. این اساکر از جمله 19 سرباز بودند که پس از حمله بر ارسال ناپدید شدند. بالای این شهرک لبنان یک گروهی از جنگجویان به شمول تندروان گروه دولت اسلامی حمله کرده بودند. گروه داعش همواره آنهایی را که دشمنان خود میپندارند سر میبرد. این گروه اخیراً دو خبرنگار آمریکایی را نیز سر برید. از سوی دیگر تیاره های جنگی سوریه یک نانوایی وابسته به گروه دولت اسلامی را در شهر رقه بمباران کردند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه گفت که در این حملات 25 تن کشته شدند. به گفته این نهاد در این حملات هوایی یک کمپ آموزشی مربوط به گروه دولت اسلامی نیز برای دومین روز پیهم هدف قرار گرفته است. در همین جا رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. حالا هم با فرشته نگاه و مهمانش در برنامه ساعت باشید.
به بخش دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. موضوع برنامه بحث روی مشکلات ناشی از غده تایروید می باشه و دکتر صاحب یار محمد کمالپوری در استودیو با ما هستند و در مورد بیماری صحبت میکنن. شما هم اگر کدام سوال در رابطه با امی بیماری دارین یا با در رابطه با می غده دارین میتونین امین حالا به شماره ها تلفن های 0700-822-755 و 0799-2035-40 به تماس شده و سوالاتتان را از دکتر صاحب کنین. دکتر صاحب به بخش دوم برنامه خوش آمدین. شما در مورد ازی بگوین که آیا اگر خانمای حامله به می مشکل دچار شون و غده تایروید در گلوی ازی پیدا شوه، آیا دوایی را که میگیرن برای طفل از یا تاثیرات به جا میگذاره یا خیر؟
تشکر. خانمایی که اکثر این خانما به این مرض ها دچار میشن، یعنی بسایش باید در نظر گرفته شد و خاطر ازی که یا بعد از ولادت یا در جریان حاملگی هم به این امراض دچار میشن. دوایی که ما در خانما در نظر گرفتیم و یا دوایی است که دوای بی خطر است، مشکلی ایجاد نمیکنه و مقدار دوا در صورتی که خانم حامله باشه به نام امی دوا به نام پروپایل جی یو رسی داد میشن که او دوا البته روزانه 600 میلی گرام 3 تا 4 مرتبه در روز توصیه میشه و به خانم‌ها. البته خانم‌هایی که حمله دار هستن مقدار زو کمتر است، یعنی کمتر از 200 میلی گرم باید روزانه توصیه شود. کدام جنجال برشان ایجاد نمی‌کنه، میتونن که حمله خود نرمال ادامه بدن و ولادت نرمال هم داشته باشن.
دکتر صاحب، آیا تداوی از این بیماری طولانی مدت است یا در مدت کوتاه مثلا مانند بیماری های دیگه از بین میره و دیگه نیاز به تداوی نداره؟
این تداوی شکلی که به نام هایپرتیروئیدیسم میگن، یعنی فرط فعالیت غده تایروید که دوجه تایروکسین یا TCT4 دوجه بلند هستن، در این صورت تداویش برای مدت 12 ماه الا 24 ساعت ادامه پیدا میکنه.
بله.
و برای اطفال خردسن شده میتونه که در 8 ماه تداوی دوام داده شود. و در شکل تفرید فعالیت غده تایروید یا بنام مگزیدیم هم یاد میشه یا هایپوتیروئیدیسم میگن، اینا باید تا که زنده هستن دوا باید استفاده بکنن. ولی با نظر داشته معایناتش عیار شدن دوایش در نظر داشته باشه، مشکل باشه ایجاد نمیشه، میتونن هیچ کدام خطری داینده هم باشه ایجاد نکنه. ولی عیار شدن دوز دوا، مقدار دوا به حساب و معایناتی که همی TFT هست باشه اجرا شده مشکل نداره.
بله دکتر، سه فکر میکنم کدام مشنونده ما روی خط هست، مشنویم که اینا چی گفتنی دارن. سلام علیکم، بفرمایید. تشکر، سلامت باشین، بفرمایید مشکل تانو بگوین.
عبدالرحمن مزار مجاری کنی ولی در نیدانیان ستانو بیدازه چی در از جاغور مره نرخته چی دیدی اوامل چی دی ولی سرای پدی من اختکی گی اول دا چی اوامل پسکی دی ولی مسرای دی اختکی گی اوامل دا چی تاس دکتر سانو بیلی در کمون تو در جوابونه په پښتو ژبه راکې کې چې د ډاکټر صاحب تسلط په لري ځکه موږ سم بیرته هغه مطلب رسښته وي چې پښتو باندې بیرته جواب راکې.
تشکر ګران اور عبدالرحمن خان، زه به تاسو پښتو باندې جواب وایم، مشکل نشته.
بفرمایئ.
نو دا هغه خلک چې مثلا بعضی لری مناطق کې ژوند کوي یا هغه غرنی ځایونه کې ژوند کوي یا دی هغه وبونه چې دی 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 سیند وبونه استفاده کوي یا دی ویالو دی وبونه استفاده کوي او دی ساده وبونه استفاده نه کوي، دوی اکثرا یا هغه غذاګان نه چې استفاده کوي دوی فاقد دی یا دی آیودین دی، په دې خاطر دا په مرور زمان سره سبب دی کی چې غده ځان غټ کی کمبود دی آیودین کې، یعنی وخت چې غده ځان کمبود آیودین خپل وظیفه ده چې باید آیودین ځان ته جذب کی دی تایروزین سره یو ځای باید هورمون جوړ کی ځان ته چې میټابولیزم دی او بدن کې باید دا رول خپل بازی کی، دغه آیودین کمیږي او مجبور ده چې غذا کې نشته ځای واخلي، مجبور ده ځان ته زیات فعالیت کوي چه دا باید جست کی، چه وقت زیاد فعالیت او کهو چه زیاد کار او کهو نو دا خپل غطیگی محجم کیگی، یعنی دا ساکی دی دیدوار کیگی پر نرمال اشخاص که اکثرا دا غدا ندل کیگی، اما وقتی چه دا کمبود دی آیودین مای سراسی یا ها غذاگان چه مثلا مستی دی کچالو دی توتی زمینی دی دا غشان یا بحری غذاگانی مثلا ماهی دی دا غشان چه نخوری او دی ویالو بون استفاده کی دا کمبود دی آیودین مای سرازی او بلا خدا جا ایسای صدا خدا غطیگی چه پر نماد جاغور یا دیگی یا گواتر.
تشکر دکتر صاحب. گفته میشه که بعض وقتا امی غده یا بزرگشدن غده تایروید باعث اقامت در خانما میگرده، آیا این مسئله حقیقت داره؟
خب باز تغییرات در مجموع بالای جنس مذکر و مؤنث تاثیر گذار است و مسائل جنسی را یا لیبیدو را هم در خانما و هم در مردها در مجموع پایین میاره و از او خاطر در اطفال اگر با وجود به مانع رشد و تکامل سیستم جنسی میشه و از او خاطر تغییرات واضح رونما میشه، مریض یعنی اطفال که زود جوان نمیشن و تغییر وقتی که هورمونای دوست را جوانی به وجود نمه به مشکل خرد باقی میمانه، نشنمای اسکلیتی نشنمای جنسی یا تناسلی دوست صورت نمیگیره و مثل یک طفل عقب مانده کن ذهن باقی میمانه و در کاهلا هم اگه وجود داشته باشه از او خاطر اشتیای جنسی و ساختمان های
نه یعنی کاملا باعث اقامت نمیگرده
در صورتی که بعضی تومورایی که در خود تخمدانا وجود داشته باشه که او سبب فرط انساجش مشابه انساج تایراید است و 30% ای تومورها به نام تیرتوما یاد میشه و ای تومورها اکثر سبب ازی میشه که فرط فرطی خود تایراید به وجود میاره و در او صورت اقامت دائمی را به وجود نمیاره اما تومورها خود تخمدانا را اشغال کرده از او خاطر شده میتونه که بزرگ شوه و تخمدانا از بین بره و سبب اقامت ها شوه ولی برعکس عوارضی که به وجود میاره ناشی از فرط فعالیت خود تایراید او هم مانع حمل و بعض مشکلات عمومی که قبلا گفتیم اعراض و علائم بلخواسته شده میتونه.
بله شنونده ما روی خط هستن. بله سلام علیکم بفرمایین.
میشنوین؟
بله میشنوین بفرمایین.
سلام با شما با دکتر صاحب گرامی محمد جانی راستم و من یک مشکل دارم این پایین که گرمی آیا باز دیگه از هر چی که خواب باشم هر حالاتی که باشه بسیار یک ما یک درد مزدن این پایین هم میباشه در نرمی های پایین دیگه از دکتر صاحب خواهش دارم که چی جواب میتونه برای ما.
سلامت باشین برادر. با وجود که موضوع مورد بحث برنامه ما نیست بازم بفرمایید برای اینا پاسخ بگیم.
خب اگرچه گفتن که موضوع بحث نیست ولی بازم میگیم دردهای پایا اکثرا شده میتونه که دردهای عصبی عضلی باشه و یا به شکل دردهای سیاتیکی باشه که از کمر منشأ میگیره و به قسمت سفلی سیر میکنه و اکثرا تغییرات در قسمت کمر است که بالاخره دردها به طرف پایا انتشار پیدا میکنه. در وقتی پیاده رفتن یا پیاده روی اکثر این دردها زیاد میشه و یا تا بی‌حسی در قسمت پاها پیدا میشه. این دردهای عصبی عضلی تداوی کمر صورت بگیره و بعض دواها نزد دکتر به حساب اعصاب داخلی اعصاب مراجعه شوه میشه که انزی که موضوع آنالایز شود تجزیه شود و علت اساسیش پیدا شود و تداویش هم با آن صورت میگیره.
تشکر دکتر صاحب. آیا امی بیماری یا مشکلاتی که ناشی از امی قدی تایراید به وجود میه وقایع و پیشگیری هم داره؟
بله وقایعش بسیار خوب است و به همراهان عزیز خود اینا میگیم که باید همیشه در غذایشان از چیزایی که قبلا ذکر کردیم از قبیل کچالو، ماست، ماهی، توتی زمینی و از یا استفاده بکنن. همیشه از چاهایی که از آب جاری استفاده نکنن و از آب چاهای استفاده کنن که غنی از آیودین هستن و یا به صورت عموم در فامیلای خود اینا نمک آیودین داره مروج بسازن. حتی در مناطق دوردست هم بسیار ارزان است، مشکل نیست و اینا باید همیشه از او استفاده کنن تا بتانیم که از این امراض مختلف جاغور ما جلوگیری بکنیم.
تشکر دکتر صاحب. بازم شنونده ما روی خط هستن. بله سلام علیکم بفرمایین.
علیکم السلام خواهر عزیز، من محمد ابراهیم هستم از دولت سمنگان و تماس هستم. خانمی مریض است به خاطر در ارتباط خونریزی در 15 روز در 20 روز موضوع میبینن و خودش میبینن و بله چیز میکنه در زمان خونریزیش باز دیگر بسیار لرزه میگیره در تا از دل گرفته تا 20 روز تا پای و همه تا 3 روز دیگر تا خلاص میشه یه بود کم لرزه میگیره و میخواتر من از افرس نبرم معلومات خواستم.
تشکر شنونده های عزیز رادیو آزادی. موضوع مورد بحث برنامه ما بحث روی غده تایراید و مشکلاتی که ناشی از این غده به وجود می است و شنونده های ما که به تماس میشن لطفا در مورد امی موضوع مورد بحث از دکتر صاحب سوال بپرسن. دکتر صاحب بعض بیمارای مبتلا به می که از می بیماری رنج میبرن بیشتر رجوع میکنن به تداوی های خانگی و یونانی، آیا او تداوی موثریتش داره که اینا رجوع میکنن به او تداوی ها؟
تداوی آل ما در عصر قرار داریم که سیستم انترنت مروج است و کتاب های بسیار عالی و به حساب طابت عالی ما در کشور امکانات بسیار وسیع امکانات تکنیکی، امکانات به حساب علمی زیاد موثر است. از خاطر ما باید نباید از چیزهای ایرانی استفاده کنیم، از دواهای ایرانی استفاده کنیم، به خاطر از اینکه همین دواهایی که توسط دکتران موظف بر مریضات توصیه میشه، این هم منشأ حیوانی دارن و هم منشأ نباتی داره، و او دوایی که ساخته میشه دوای ایرانی هم منشأ یا حیوانی یا نباتی اونا هم دارن. دیگه فرق قضیه ای است که وقتی که به شکل طبی ساخته میشه، او تمام عوارض جانبیش به حد اعظمی کاسته میشه و مفیدیت دوا در نظر گرفته میشه و بالزو پکیج میشه یا به شکل تابلت، کپسول یا شربت به بازار عرضه میشه و یک معیار میداشته باشن. یعنی دکتر که دوا را توصیه میکنه، او تمام عوارض جانبی دوا را میفهمه، ولی یک دکتر، یک کس شخصی که به نام دوای یونانی سودا میکنن، اونا اکثر دواهای یونانی عوارض جانبیش هیچ نمیفهمند و نمیفهمند که کدام چیز است و منشأش چی است، نظر نام کیمیایی چی است و اگر خورده شد اختلالاتی که با وجود میاد این چی است، عکس العملی که ایجاد میکنه او چه اجزایش نمیفهمند. از اون خاطر نمیدونن که برای مریض مفید واقع شوه. بهتر است که از با دکتر موظفشان، دکتر معالج فامیلیشان و یا دکترای مشهوری که وجود دارن در او به مراجعه بکنن و تداوی دوایی عصری هست کنن.
بله، آیا این بیماری یا می قده تایراد، مشکلات که فرد که از قده تایراد از مشکلش رنج میبره، با چاقی مفرط هم دست می بینه، باعث چاقی مفرط هم بیماری میشه نزد افراد؟
بله، یک شکل از بنامه که هایپوتایریدیزم یک شکل از یک نوعی از مرض خود تایراید است که البته دیگه تفریط فرط خود تایراید مطرح بحث است و یعنی هورمونایی که تی سی و تی 4 هستن اینا را نمیتونن که ترشح بکنن، از او خاطر اینا وزن میگیرن و چاق میشن، ولی چاق بیمانا. از او خاطر از چاقی کدام بیبودی یا کدام فایده گرفته نمیتونه، ولی چاقی است که جلدشان زخیم میشن، وزنشان فوق را زیاد میشه، غیر متحرک میشن، زبان شتا گبزن، تشوش در صدا، در شنیدن و حتی در رفتن در پیدا میشه و مشکلات زیاد برش ایجاد میکنه.
بازم یک شنونده ما روی خط هستم، امیدوار هستیم که مطابق موضوع برنامه اینا سوال کنن. بله، سلام علیکم.
بله، سلام علیکم.
بفرمایین برادر.
تشکر، من یک سوال داشت. بله
بله، میشنویم، بفرمایین.
من یک سوال داشتم که حساب خیلی خوب تفلک داشتیم، ما حساب ایر ببردیم بشت دکتر سبانه غدا گلو نزیر اصلا نیه مشکل داشته، ای برای از این دوا چه دادم یک دفعه به صاحب یک سال پیش، باز دوباره درد دلو گریفت و به صاحب آمیته و فراش و به صاحب. خب باز این دفعه که بودن دکتر سر گفتی باید عمل بشه، باز ما گفتن که عمل که بشه به صاحب عوارض جانبی داره به صاحب، اما اگر نشه عمل بهتره، اما خود آن ربا باید داره که به صاحب مکروب را از وجود کشف کنه. نمی کنم چی شکله امید به می رابطه اگر معلومات بودم.
تفلکتان چند سال است برادر؟
بچه ما که هست احتمالا شاید عبده باشه، عبده اجده هست
برسنیم. از چند سال به این صوبه این مشکل سر دچار هستن؟
شاید سه سال باشه، دو سال، سه سال بیشتر میگه یعنی مشکل داره. اما سوال منی بود که دکتر شب معلومات بودم که به سوال همه قدر اگر عمل کنیم بیتره یا نکنیم، همون فیشتری دوا که میده خوب میشه، یک سال بعد شیش ماه بعد باز پس همون در از اوج میکنه.
یک راکاری شما بدم جوابی که مشکل ما بکنیم چی شد. خب تشکر از سوال شما. میخوام چند پرسش در رابطه داشته باشم که این غده بزرگ شده یا خیر، غده که در گلون در اوره تایراید
فکر میکنم قد شده، تازهشان قد شده. بله، تماسشان قد شده. شما می
باید دیده شده که این التهاب غده است یا تایرایدس میگن برش، که التهاب غده ناشی از میکروب است که اینا کمک اشاره کردن، و یا ای که با کدام فرط فرط غده مصاب است یا تفریط فرط غده مصاب است. در صورتی که در اطفال اکثرا باید تداویش تداویش به اساس تداوی دوایی باشه و زیادتر به دوا رجوع میکنه و دوا باید گرفته شوه تا او خوب شوه. به نظر من که عملیات در صورتی که اگر عبسهی نداشته باشه یا بسان بسار برای خطر بزرگ برای طفل متوجه نباشه، در او صورت شده میدانه که تفریط فعالیت اوده تایراید یا فرط فعالیت چه توسط دوا ما تداوی کنیم، تستاورش اجرا کنیم، تشخیص مشخص شوه، باز بلوز تشخیص باز تداوی باش ایار کنیم.
تشکر دکتر صاحب. آیا امی بیماری امی قده زمانی که در گلو پیدا میشه باعث نفس تنگی هم میشه؟
بله، قده امی گوتر یا جاغور در صورتی که به شکل ندولیر یا ندولهای به شکل قطرات بزرگ و مهاجم عرض اندام میکنه و ای حتی در قسمت پایین در صدر داخل میشه که در اوجه هم بسیار گپای دیگه به آراز و علائم مختلف در اوجه به وجود آورده میتونه. مثلا اگر بالای شزن فشار وارد کنه سبب نفس تنگی میشه و اگر بالای طرق هضمی یا میری فشار وارد کنه اسرت بله به وجود میاد، یعنی که غذا لقمه میخوره بند میمانه و در صورتی که بالای عصب حنجری و گپا لوجه تا صورت خود وارد بکنه فشار وارد بکنه حتی سبب خاموشتر صدا میشه، صدا را مختل میسازه یا یکی که تغییرات در خود صدا به وجود میاد یا صدا مطلق از بین میره. دیگه از خاطر به دو صورت در صورتی که به مریض تغییرات به این شکلی که متذکر ما گفتیم وارد شوه ایجاب عملیات رو میکنه که باید قده از برداشته شوه به شکل تام یا نیمه توتل سب توتل و از این مشکل مریض رهایی پیدا میکنه.
بله، آیا باعث افسردگی هم مخصوصا نزد خانم ها میشه می بیماری؟
بله، در شکلی که فعالیت قده تایراید کم باشه یعنی هایپوتایریدیسم داشته باشه در اون صورت بسیار افسردگی شدید یا دپریشن به وجود میاد که هیچ نوع علاقمندی به محیط با فامیل نمی داشته باشه، ولی خاموش میشینه و هیچ نوع حرکت و کار حتی نمیتونه. اون حالت دپریشن است در صورتی که مرض اصلی دریافت و علت اصلیش پیدا شوه و تداوی منظم و شایع شوه دوباره مریض به حالت اولی خود برگشت.
دکتر صاحب، یک شخص چطور بفهمه مثلا که من به می بیماری مبتلا هستم که باز بعدن به دکتر مراجعه کنه، چی علائم نشان میده که می فرد اعراض و علائم نشان میده که مبتلا به می بیماری هسته؟
خب در صورتی که یکی خب از نظر دید خود وقتی که داری نمیبینه میبینه که کتله بروز کرده قسمت گلون
با ببخشید در مدت چند سال یعنی مدت زمان زیاد در بر میگیره یا کم بروز از این مرض؟
این بایستگی صورت میگیره بایستگی تا که مثلا کمبود آیودین به وجود میاد و یه سایس غذاهایی که استفاده میکنن ناشی از او به حساب غذاهای آیودین وجود نداره، این به فرط فعالیت یا مقدار زیاد فعالیت دوچار میشه و بالاخره خود غده خود بزرگ میسازه. البته این به مرور زمان صورت دفعتا در یک روز در یک شب وجود نمیاد.
یعنی اگر مو شخص مصاب به بیماری مطلع نباشن و وقت زیاد در بر بگیره باز باعث خطر بر ازیا نمیشه؟
در صورتی که تغییرات هورمونی داشته باشه خطر متوجهش میشه، یعنی فرد فعالیت تفریط فرد داشته باشه جدی خودش احساس میکنه، رشه پیدا میشه، عصبانیت پیدا میشه، یا ای که چاق میشه مریض و وزنش زیاد میشه یا دپریشن پیدا میکنه و قبضه نگه پاید. در صورت باید خودش باید مراجعه بکنه یا هم نوشه در فامیل گذر فامیلشان باید دوره پیش دکتر رو بره تا به تشخیص نهایی برسن.
تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز رادیو آزادی، ای بود برنامه صحت این هفته از رادیو و از دکتر صاحب یار محمد کمالپوری متخصص امراض داخله که در این برنامه با ما و شنونده ها بودن و در مورد بیماری بر ما معلومات دادن جهان سپاس. من فرشنده نیز با شما خداحافظی میکنم و جوبین احمدی در یک برنامه نیم ساعته خبری با شماست. بفرماین احمدی صاحب.
تشکر میکنم. سلام، ساعت 3:30 پس از ظهر با وقت کابل شد. شما شنونده نشرات رادیو آزادی هستید. جوبین احمدی هستم با همکاری همکاران بخش تکنیک و خبر در این برنامه نیم ساعته با نشر آخرین گزارش ها شما را در جریان مهمترین و تازه ترین تحولات افغانستان و جهان قرار می دهیم. در آغاز سرحد آخرین رویدادهای خبری افغانستان و جهان از فریبا واحدی و پس از آن خبرهای اقتصادی به نشر می رسد.
محکمه ابتدایی ولایت کابل 7 تن از متهمین رویداد پغمان را محکوم به اعدام کرد. صفی الله مجددی رئیس محکمه حوزه سوم کابل فیصله محکمه را در مورد اعلام کرد. رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید که جنجال های انتخاباتی میان دو نامزد ریاست جمهوری سبب افزایش ناامنی ها در کشور شده است. عبدالرؤوف ابراهیمی این مسئله را امروز در آغاز اجلاس سال 4 دوره 16 جرگه بیان داشت. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید موظفین این اداره حداوسط روزانه 10 حمله طالبان مسلح را خونسا میسازند. حسیب صدیقی سخنگوی این اداره امروز در صحبت با خبرنگاران با اشاره به این مسئله از کشف یک موتر 9 لاری در کابل که مملو از مواد انفجاری بوده است نیز خبر داده است. چک هیگل وزیر دفاع آمریکا میگوید که ایالات متحده آمریکا اجرای حملات هوایی را در نزدیک بند استراتژیک حدیثه عراق آغاز کرده است. روزنامه همشهری چاپ ایران گزارش می‌دهد که مقامات این کشور یک تبعه اوکراین را به سویزن عمل تخریبی در دستگاه انرژی اتمی بوشهر بازداشت کردند. صدای بدون وقفه فیر توپخانه امروز در نزدیک دونتسک در شرق اوکراین شنیده شده است. با این نگرانی در راستای شکست آتش بس بعد از کمتر از 2 روز به میان آمده است. و سازمان عفو بین الملل یا ایمنیستی انترنشنال میگوید شواهد در اختیار دارد که ملیشه طرفدار حکومت اوکراین و قوای جدای طالبان در شرق این کشور مسئول جنایات جنگی اند.
شرکت بین المللی نفتی فرانسه به نام الف روز گذشته دفتر خود را در کابل افتتاح کرد. آزرخش حافظی رئیس اتحادیه گاز و نفت افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی افتتاح این شرکت را برای گسترش میزان سرمایه گذاری در سکتور خصوصی مهم خواند. او افزود که این شرکت در راستای استخراج و تصفیه مواد نفتی فعالیت میکند. آقای حافظی افزود که شرکت نفتی الف در درجه 8 در سطح جهان قرار دارد و در 170 کشور فعالیت می کند. او همچنان گفت که با افتتاح دفتر این شرکت در افغانستان زمینه کار برای 300 افغان مساعد گردیده است. مسئولان ریاست مواد نفتی ولایت بغلان می گویند که در 6 ماه اول سال جاری عواید این ریاست نسبت به زمان مشابه در سال گذشته $2,50,000 آمریکایی افزایش یافته است. عبدالکریم شاهین رئیس این ریاست امروز به رادیو آزادی گفت که عواید این ریاست در 6 ماه اول سال گذشته به 9 میلیون افغانی می رسید. او افزود که این عایدات ناشی از اخذ کرایه تانک‌های تیل در شهر بغلان بوده است. قیمت مواد اولیه تزاقی در بازارهای شهر کابل از این قرار است: 1 بوجی 7 سیره آرد پاکستانی 1280 افغانی، 1 بوجی برنج 3.5 سیره 1800 افغانی، 1 بوجی بوره 50 کیلویی 1750 افغانی، 1 بشکه روغن 16 لیتره 1100 افغانی، 1 کیلو گاز مایی 70 افغانی، 1 لیتر تیل پترول 63 افغانی، 1 لیتر تیل دیزل 59 افغانی. و این هم برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 20 پول، 1 یورو 74 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 92 افغانی و 90 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 563 افغانی.
این خبرها و سایر گزارش های ما را از وبسایت رادیو آزادی نیز می توانید بخونید و بشنوید. آدرس های ماست azadiradio.com و azadiradio.org. ساعت 3:34 پس از ظهر به وقت کابل شد. تا کمتر از نیم ساعت دیگر با جزئیات بیشترین مطالب میزبان شما هستیم. پس از روزها انتظار، مجرمین رویداد ولسوالی پغمان امروز در یک جلسه علنی محکوم به اعدام شدند.
امی 5 نفر فوق ذکر طبق هدایت ماده 15 قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به شرط مجازات، یعنی اعدام، محکومین به مجازات نمودیم.
گزارش های در مورد راه اندازی تظاهرات در ولایات مختلف افغانستان نیز در این مورد داریم. اما در این مورد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چی میگوید؟
خواست ما اینمی هست که این قربانی های از این جنایت باید حمایت قانونی باشند و به اینا توجه خاص باید صورت بگیره.
و در صدر مسائل مربوط به منطقه و جهان خواهید شنید که نشر گزارش های راکت پراگنی در نزدیک شهر شرقی اوکراین این هراس را به وجود آورده که مبادا تشبس نافذ شده پس از کمتر از دو روز بشکند. دوباره خوش آمدین. می پردازیم به نشر گزارش ها. محکمه ابتدایی کابل تمامی هفتن از متهمین بازداشت شده رویداد پغمان را به اعدام محکوم کرد. این فیصله امروز از سوی رئیس محکمه حوزه سوم شهر کابل به طور علنی و در حضور رسانه ها اعلام شد. بر اساس معلومات ارگان های امنیتی افغان، دو هفته قبل برخی از افراد مسلح چند موتر خانواده های افغان را که در ولسوالی پغمان از یک محفل عروسی به سوی خانه هایشان در حرکت بودند متوقف کرده و پس از سرقت اموالشان بر زنان این خانواده ها تجاوز جنسی کردند. تفصیل بیشتر در گزارش از نظیفه محبوبی.
پس از روزها انتظار سرانجام محکمه ابتدایی شهر کابل هفت تن از متهمین رویداد پغمان را به اعدام محکوم کرد. صفی الله مجددی رئیس محکمه حوزه سوم شهر کابل روز یکشنبه در جلسه علنی محکمه ابتدایی این هفت متهم گفت که اعترافات آنان نشان می‌دهد که در گذشته نیز سوابق جرمی داشتند. آقای مجددی پس از شنیدن اعترافات متهمین از زبان سرنوال معذف فیصله محکمه ابتدایی را چنین قرائت کرد:
و در قضیه غارت مسلح امی پنج نفر فوق ذکر را طبق هدایت ماده 15 قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به شرط مجازات یعنی اعدام محکومین به مجازات نمودیم. و تو اسامی صفی الله فرزند سلطان محمد و تو اسامی جمیل فرزند شاه عالم را و در قضیه غارت مسلحانه هر یک از این دو نفر متهمین را به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم به مجازات نمودیم.
رئیس محکمه حوزه سوم شهر کابل همچنان گفت که این فیصله نهایی نبوده و متهمین می توانند استناف طلب شوند. در این جلسه شماری از متضررین که سالهای قبل این جنایتکاران به خانه هایشان سرقت های مسلحانه را انجام داده و حتی بر زنان و خانواده هایشان تجاوز کرده بودند نیز حضور داشتند. برخی از افراد متضرر گفتند پس از این که چهره این افراد جنایتکار از طریق رسانه ها منتشر گردید آنان را شناسایی کردند. بر اساس معلومات ارگان‌های امنیتی چند قبل برخی از افراد مسلح چند موتر خانواده‌هایی را که در ولسوالی پغمان از یک محفل عروسی به سوی خانه‌هایشان در حرکت بودند متوقف کرده و پس از سرقت اموالشان بر زنان این خانواده‌ها تجاوز کردند. در همین حال جنرال ظاهر ظاهر قمندان امنی کابل که در جلسه علنی متهمین رویداد پغمان حضور داشت نیز از ارگان‌های عدلی و قضایی خواست تا این افراد را به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم نمایند.
یکی از فامیلا به ما زنگ زد که نمی جنایتکارا در خانه شان میان و سنوش تجاوز میکنند. بعد از اون صبح ارمام آب میکنند از خانه از با میبرند. این اون مردم حاضر نشدند. به خاطر چی حاضر نشدند؟ به خاطر از اینکه از شرم و از جامعه ما جامعه سنتی است. بنابراین پایش ما ایست که اینمی اشد مجازات در محلای عام این جنایتکارا مجازات شوند تا به پند عبرت به نگاه باشند.
آقای ظاهر میگوید که این افراد سابقه جرمی داشته و هر کدام آنها چندین مرتبه بازداشت و زندانی نیز گردیدند. قمندان امنی کابل همچنان گفت که تلاش به خاطر دستگیری ستن دیگر این مجرمین جریان دارد. پس از وقوع رویداد تلخ پغمان شمار زیادی از مردم عام به شمول مردان و زنان در نقاط مختلف شهر کابل دست به تظاهرات زده و خواهان اعدام این جنایتکاران شدند. آنان ابراز نگرانی کردند که اجرا نشدن حکم اعدام بالای مجرمین در 13 سال گذشته باعث افزایش قتل، دزدی‌های مسلحانه و تجاوز بر زنان گردیده است.
در این حال، صدها تن از باشندگان شهر کابل و شماری از فعالان جامعه مدنی بار دیگر با راه اندازی تظاهرات خواهان اعدام علنی مجرمین رویداد پغمان شدند. این مظاهره کنندگان روز یکشنبه در مقابل ساختمان استر محکمه با صدور قطعنامه از نهادهای مسئول خواستند تا در صدور حکم اعدام مجرمین قضیه پغمان تأخیر نکنند. در این حال برخی از اعضای شورای ملی افغانستان هم خواستار اعدام عاملین مجرمین تجاوز جنسی بر زنان افغان در ولسوالی پغمان شدند. لیزا حیدری در مورد گزارش می دهد.
همزمان با اعلام برگزاری محاکمه ابتدایی متهمین قضیه پغمان، صدها تن از فعالان جامعه مدنی و مردم عام با راه اندازی تظاهرات در مقابل ساختمان سر محکمه در کابل خواستار اعدام عاملین این رویداد شدند. این مظاهره کنندگان با سر دادن شعار متهمین رویداد پغمان را مجرمین ملت افغانستان خواندند.
خواهر خود دفاع میکنیم، از عزت خود دفاع میکنیم.
در این مظاهرات ده‌ها زن نیز اشتراک داشتند. آنان تأکید کردند که برای عبرت به دیگران باید جریان محاکمه این مجرمین به طور علنی صورت گیرد. حمیرا قادری، یک تن از فعالان زن، قطعنامه مشترک نهادهای مدنی را در این رابطه چنین به خوانش گرفت.
ما تجاوز جنسی بی‌رحمانه بر خواهرانمان را، تجاوز بر ملت افغانستان و بر عزت افغانستان می‌دانیم. عاملان تجاوز جنسی در پغمان باید به اشد مجازات محکوم گردند. محاکمه جنایتکاران باید به صورت فوری برگزار گردیده و تا یک هفته دیگر تکمیل گردد.
این مظاهره کنندگان همچنان از حکومت افغانستان و نهادهای حقوق بشری در این کشور خواستند تا برای احیای روانی و فیزیکی متضررین رویداد پغمان مساعدت کرده و مجرمین را به اشد مجازات محکوم کنند. در عین حال اعضای یک نهاد تحت نام جرگه ملی جوانان برای صلح افغانستان در چهارراهی زنبقه کابل دست به احتساب غذایی زدند. آنان گفتند تا زمانی که مجرمین رویداد پغمان اعدام نشوند به احتسابشان ادامه خواهند داد. از سوی دیگر برخی از اعضای شورای ملی افغانستان در اولین جلسهشان پس از رخصتی تابستانی از حکومت خواستند که مجرمین رویداد ولسوالی پغمان را مطابق به شرعیت اسلام محاکمه علنی کنند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در مورد گفت:
عاملان تجاوز گروهی پغمان را با شدیدترین الفاظ تقدیم میکنم. هر آنچه که شریعت غرای محمدی حکم میکنه از طریق ارگانهای امنیتی محاکم افغانستان صادر میشه، به خاطر تقبی و تطبیق حکم الهی در ملای این محکمه علنان صورت بگیره.
این در حال است که رئیس جمهور کرزی و شماره سران جهادی هم از ارگانهای عدلی و قضایی خواستند تا هر چه زودتر حکم اعدام عاملین رویداد ولسوالی پغمان را صادر کنند. گفته می شود که 7 تن از این مجرمین حدود 2 هفته قبل چند موتر خانواده هایی را که در ولسوالی پغمان از یک محفل عروسی به سوی خانه ایشان در حرکت بودند متوقف کرده، زیورات و لوازم آنها را از نزدشان گرفته و پس از آن بر زنان این خانواده ها تجاوز گروهی کردند. در این حال فعالان حقوق بشر گفتند که اگر با همچون مجرمین برخورد جدی صورت نگیرد، سطح جرایم جنایی در شهرها و سایر مناطق کشور افزایش خواهد یافت.
در همین حال بدنبال صدور حکم اعدام بالای متجاوزین جنسی در کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خانه حمایت کامل از زنان رنج دیده از حادثه تجاوز جنسی در ولسوالی پغمان شده است. سریا صبحرنگ، کمیشنر حمایت و انکشاف حقوق زن در کمیسیون حقوق بشر در صحبت با رادیو زدی گفته است که حکم اعدام باید بالای این متجاوزین جنسی اجرا شود تا بر زخم‌های زنانی که در ولسوالی پغمان از این متجاوزین مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن مرهم گذاشته شود. خانم صبحرنگ در صحبت با ژاک فرحمدی خبرنگار رادیو زدی چنین گفته است:
خواست ما اینمی هست که این قربانی های از این جنایت باید حمایت قانونی باشند و به اینا توجه خاص باید صورت بگیره و به زخمه های از اینا ترو و روانشان امروز همه آغشته به خون هست و زخمهایشان باید التیام پیدا بکنه. ما آرزوی همه و پیشنهاد همه انتظار همه اینمی هست که تمام نهادهای جامعه مدنی، کمیسیون حقوق بشر که باید قانون تطبیق بشه و به صورت عادلانه و اینا باید به سزای عملشان باید برسن.
بله، اما با توجه به انتقادها از آنچه فساد گسترده در ادارات عدلی و قضایی افغانستان خوانده میشه، چقدر زمینه اجرای احکام اعدام بالای ای افراد از نظر شما وجود داره با توجه به شرایط فعلی جامعه ما شما؟
این فساد گسترده است در این جای شده نیست. من امی جریان محکمه شان دیدم و من چیزی که من متاثر ساخت امی بود که اینا همواره از زنا صحبت میکردن، واژه زنا رو به کار میبردن، الان که این تجاوز جنسی هست و اینا باید به اساس قانون من خشونت هم استناد میداشتن. ما باید امیدوار باشیم که قانون باید تطبیق بشه و چنون که به مجلسی که ما دیروز تعداد از خانم ها با جناب رئیس جمهور ما آقای کرزی داشتیم، اونا هم تاکیدشان دهنی بود که شما مطمئن باشین که عدالت میشه و مجرمین به سزای اعمالشان میرسن.
بله، رئیس جمهور کرزی همچنان در همین نشست که شما بهش اشاره کردین گفت که اگر حکم اعدام بالای افراد صادر شود به طور علنی اعدام خواهند شد. اعدام علنی احتمالی افراد در میان جامعه افغانی از نظر شما چی فایده میتونه داشته باشه؟
امروز تجاوز جنسی، اختطاف، قاچاق، خشونت، قتل با یعنی قوس سعودیش میپیماید و بیشتر مجرمین به علت ترویج فرهنگ موقعیت از خشونت و فساد اداری از بندی قانون فرار دارند. همه بنی فیصله رسیدن که باید این بهتان یک تنبیه باشه و یک زنگ خطری باشه برای تمام کسانی که مرتکب همچه جنایات میشن، بفهمن که اینا افغانستان، یعنی ما بالاخره قانون داریم، قانون میتونه حاکم بشه، میتونه عدالت تامین بشه.
رئیس جمهور بالای اعدام افراد تاکید میکنه و شما عملا هم دیدین که محکمه ابتدایی حکم اعدام را بالای افراد صادر کرد. از نظر شما این اقدام چقدر میتونه به معنی توجه جدی حکومت افغانستان به تامین حقوق بشر باشه؟ آیا حکومت جدی است در کارش در قسمت تامین حقوق بشر؟
این ما اگر از دو زاویه ببینیم، یک بحثی است که ما میگیم حذف فیزیکی انسان مجرم، این نمیتونه که جرم باعث کاهش جرم و جنایت بشه، چون خود هیچ کس مجرم تولد نمیشه و جرم علل و عوامل داره. این جامعه هست که انسان ها مجرم، خونخوار و قاتل میسازه. این بحث جدا هست، ولی در این قضیه خاصی که امروز تمام مردم افغانستان بسیار علی عزیز و وجدان همه مردم یعنی درد گرفته، همه ناراحت هستن، همه منتظر هستن که اینا این اشخاص، این مجرمین متکرر باید مطابق قانون جزای افغانستان باید محاکمه بشن. این کاملا یک چیز استثنایی هست.
مصاحبه‌ای بود با سریا صبحرنگ، کمیشنر حمایه و انکشاف حقوق زن در کمیسیون حقوق بشر افغانستان.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیو نه.
نشرات رادیو آشنا ساعت هفت شام آغاز می شود، اما حالا شنونده رادیو آزادی هستید. با ما بمانید تا از تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان با خبر باشید. تیم اصلاحات و همگرایی می گوید که باراک اوباما شب گذشته یک بار دیگر با عبدالله عبدالله کاندید ریاست جمهوری تلفنی صحبت کرده است. برای گرفتن معلومات بیشتر در همین مورد تمکنون جمشید حبیب زاده خبرنگار رادیو آزادی در استودیو با ماست. بفرماین آقای عبیب‌زاده، تازه ترین مورد در باره چیست؟
بله، سید آقا فاضل سنچارکی سخنگوی تیم اصلاحات همگرایی در صفحه فیسبوکش نوشته که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا بار دیگه با عبدالله عبدالله صحبت کرده. اوباما گفته که ایالات متحده با تمام توان از حکومت وحدت ملی باشته را که هر دو کاندید حمایت میکنه. در این گفتگوی تلفنی که شب گذشته به مدت 40 دقیقه صورت گرفت، آقای اوباما بر ضرورت همکاری دو نامزد و تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان تاکید کرده. آقای سنچرکی در صفحه فیسبوکش همچنان نوشته که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواهان دیدار مجدد هر دو نامزد شده. اوباما همچنین افزوده که حاضر است بر حل مشکل موجود میان دو نامزد جان کری و یا رئیس دفتر خود به افغانستان بفرسته، اما دکتر عبدالله چیز در این مورد نگفته. به بنیاد درخواست اوباما قرار است فردا دوشنبه یک بار دیگر دو نامزد با یکدیگر دیدار و ملاقات بکنند. قرار بود امروز یک شنبه تیم اصلاحات همگرایی موقف نهایی خود در قبال روند سیاسی و تخنیکی اعلان کنه، اما تماس‌های فشرده مقامات بین المللی به گفته آقای سنچرکی این تصمیم به روز دیگر معکول کرده. قبلا عبدالرب رسول سیاف یکی از حامیان تیم اصلاحات همگرایی هم گفته با نشر اعلامیه گفته بود که از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته بود تا از اعلان نتیجه انتخابات پیش از به میان آمدن یک تفاهم سیاسی بین دو نامزد خودداری بکنه. این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات گفته که تا اخیر همین هفته کارهای تکنیکی روند تفتیش به اتمام میرسونن و به زودی نتیجه انتخابات اعلان خواهند کرد. بله،
تشکر از شما جمشید حبیب زاده، خبرنگار رادیو آزادی گزارش میداد. در همین حال رئیس ولیس جرگه افغانستان میگوید که جنجال های انتخابات کشور را با مشکلات روبرو ساخته است. عبدالرؤوف ابراهیمی که در روز اول جلسه هشتم دوره 16 کاری ولیس جرگه سخن میزد گفت که اعضای شورای ملی باید برای پایان دادن به این مشکل فعالیت های خود را آغاز کنند. در این حال شماره از سناتوران در مشان و جرگه خواستار محاکمه افرادی هستند که با باورانان به خاطر مفاد شخصیشان اعلام نتایج انتخابات را به تأخیر می اندازند. در این مورد نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
جنجال های انتخاباتی تنها در میان مردم خلاصه نشده، بل اعضای شورای ملی را نیز نگران ساخته است. برخی از وکلا در ولسی جرگه و سناتوران در مشران و جرگه می گویند که همین جنجال های انتخاباتی سبب شده که ناامنی و بحران اقتصادی در اکثریت ولایات کشور به میان آید. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه که روز یکشنبه در آغاز جلسه هشتم دوره 16 این جرگه سخن می زد گفت که مسئول تمامی این نگرانی ها دو نامزد ریاست جمهوری هستند. آقای ابراهیمی از این دو نامزد خواست تا به اختلاف نظرهایشان پایان داده و کشور و مردم را از جنجال های جوری نجات بخشند. آقای ابراهیمی نگرانی هایش را درباره مشکلات انتخاباتی این گونه بیان کرد.
برخلاف انتظار مردم، انتخابات به درازا کشید. میان دو کاندید پیشتاز ریاست جمهوری بروز شک و تردید مشکلات را پیش آورد که متاسف و اداره کشور را در یک بلا تکلیفی قرار داده است. وظایف سنگین بر دوش وکلای ملت قرار دارد. بیشتر از گذشته باید فعالیت های نظارتی خیش را تشدید ببخشیم.
در همین حال شماری از اعضای مشران و جرگه نیز حملات مرگبار اخیر بر جان نظامیان و غیر نظامیان را به مشکلات انتخاباتی پیوند دادند. زلمه زابولی یکی از اعضای این جرگه می گوید که به خاطر جلوگیری از جنجال های انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات باید هرچه عاجل نتیجه دور دوم انتخابات را اعلان کند.
دوارو دا اوسپیرن د ملي مناطق پر ضد ولاندی یو نیمه قدرت غواړي بل نور کی، یو د جای شورا د اسات غواړي بل نور کی. دا د انتخابات د کمیسیون وظیفه ده، مکلفیت دی. اصلي باید د نتیجې اعلان کی. دا چې څوک د دوار کاندیدان په خپل مابین کې کومه سیاسي پرېکړه باندې جوړیږي هغه دی شخصي کار دی.
شماری از اعضای شورای ملی شدت ناامنی ها در ولایت بدخشان، غزنی، فاریاب و سایر ولایات را نگران کننده می دانند. آنان هشدار می دهند که اگر نتیجه انتخابات هرچه عاجل اعلام نشود و دو نامزد ریاست جمهوری برای پایان دادن به جنجال های جوری به توافق نرسند، ناامنی ها در کشور افزایش خواهد یافت.
بر اساس گزارش دیگر، کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان فیصله‌اش را در مورد 72 محل رای‌دهی که از سوی کمیسیون انتخابات باطل اعلام گردیده بود امروز اعلام کرد. این کمیسیون در یک جلسه علنی از میان این محلات باطل اعلام شده دو محل آن را قابل اعتبار خواند. جزئیات بیشتر در گزارش از حمیرا الکوزی.
کمیسیون مستقل شکایات انتخابات افغانستان به سلسله رسیدگی ها به شکایات درباره ابطال آرا از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در ششمین جلسه علنیش از میان 72 محل باطل اعلان شده دو محل را با اعتبار خواند. نادر محسینی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخابات روز یک شنبه در کابل گفت که این دو محل در ولایت لوگر موقعیت دارد.
با توجه به لایحه ابطال آرا دفاعیات طرفین ما مجموعاً از
مجموع 72 محل رای دهی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات قبلا به اعتبار اعلام شده بود، از بین 28 شکایت درج شده و 2 شکایت اعتبار بخشیدیم.
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی از آغاز رسیدگی به شکایات درباره محلات باطل اعلان شده از سوی کمیسیون انتخابات تا اکنون 497 محل را تایید و رای 17 محل دیگر را قابل اعتبار خوانده است. در ششمین جلسه علنی رسیدگی به این شکایات اعلان شد که تا حالا 72 محل رای دهی با دلایل درگیری در بعضی مناطق، عدم موجودیت اوراق کافی در داخل صندوق‌ها، تخریب برخی صندوق‌ها، موجودیت مشکلات در چک‌لیست‌ها، تک‌مارک‌های مشابه و عدم مطابقت شماره‌های ثبت شده با قفل‌های صندوق‌ها باطل گردیدند. مسئولین کمیسیون شکایت انتخابات میگویند که در رابطه با ابطال 72 محل رای دهی 28 مورد شکایت را از سوی تیم تحول و تداوم دریافت کرده بودند. سید حبیب هاشمی نماینده تیم تحول و تداوم در ششمین جلسه علنی کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی گفت فیصله کمیسیون مستقل انتخابات در مورد ابطال آرای این محلات مورد قبول آنها نیست.
کمیسیون مستقل انتخابات در تاریخ 13 سنبله 72 محل را باطل اعلان کرد که از این جمله 28 محل آن موارد بودند که قابل قبول ما یعنی تیم تحول و تداوم نبودند. ما و شکایت خود را رسما به کمیسیون شکایت انتخاباتی درج نمودیم.
کمیسیون مستقل شکایت انتخابات افغانستان میگوید که تنها تیم تحول و تداوم شکایت هایشان را در مورد ابطال آرای این محلات در این کمیسیون ثبت کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
می پردازیم به مسائل مربوط به منطقه و جهان. گزارش شده که صدای راکت پراگنی مداوم در نزدیک دونتسک شهر شرقی اوکراین امروز شنیده شد. در نتیجه این حملات دود غلیظ به هوا بلند شد و این هراس را به وجود آورده که مبادا آتش بس نافذ شده پس از کمتر از 2 روز بشکند. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از جعفر احمدی بشنوید.
این راکت پراگنی از یک محل نزدیک میدان هوایی دونتسک صورت گرفته، محلی که در دست نیروهای حکومتی اوکراین بوده، اما از ماه می به این سو به طور منظم هدف حملات جدایی طلبان تحت حمایت روسیه قرار گرفته است. جنگجویان جدایی طلب به روز یکشنبه ادعا کردند که نیروهای حکومتی میدان هوایی دونتسک را ترک کردند و درگیری بالای یک مرکز نظامی در نزدیک این میدان هوایی متمرکز بوده است. بر اساس گزارش‌ها در جریان شب نیز تخطی جدی از آتش بس در شهر بندری ماریوپول صورت گرفت. گفته شده که نیروهای حکومتی در این شهر که تحت کنترل حکومت است، هدف حملات توپخانه قرار گرفتند. شاهدان عینی در ماریوپول از طریق تلفن به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که صدای انفجارهای سنگین در حومه این شهر شرقی اوکراین شنیده شده است، جایی که نیروهای اوکراینی خطوط دفاعیشان را در برابر جدایی طلبان طرفدار روسیه همچنان حفظ کردند. بی بی سی اوایل روز یکشنبه گزارش داد که هر دو طرف بالای یکدیگر حملات توپخانه را انجام دادند. با گزارش بی بی سی ماریوپول تحت محاصره جدایی طلبان طرفدار روسیه قرار گرفته است. این در حال است که سازمان عفو بین المللی می گوید شواهد روزافزون وجود دارد که نشان می دهد ملیشه‌های طرفدار حکومت اوکراین و جدایی طلبان مسئول جنایات جنگی در شرق اوکراینند. این سازمان همچنان روسیه را به قوت بخشیدن جنگ در شرق اوکراین متهم کرده است. سازمان عفو بین المللی در مورد راکت پراگنی کورکورانه، دستگیری ها، شکنجه و قتل ها اسناد جمع آوری کرده است. این سازمان که مرکزش در لندن است به روز یک شنبه از همه طرف ها خواست که قوانین جنگ را نقض نکنند. هیتر مگیل محقق سازمان عفو بین المللی در اوکراین به رادیو آزادی گفت که به غیر نظامیان در اوکراین به حرمتی شده است. آنچه ما گفته می توانیم این است که ساختمان‌های ملکی زیاد هدف حملات راکتی قرار گرفته که این اقدام ممکن کورکورانه و به مثابه جنایات جنگی باشد.
اگر ثابت شود که بالای ساختمان‌های ملکی عملات کورکورانه صورت گرفته، در آن صورت جنایت جنگی تلقی خواهد شد. در همین حال کمیته بین المللی صلیب سرخ در صفحه تویتر خود نوشته که کارمندانش به روز شنبه تلاش کردند تا کمک‌های غذایی را به شهر لوهانسک در شرق اوکراین انتقال بدهند. اما پس از حمله مسلحانه بالایشان در شمال شرق این شهر مجبور به بازگشت شدند. کمیته بین المللی صلیب سرخ در این مورد جزئیات بیشتر نداده است. بر اساس تخمین سازمان ملل متحد، حداقل 2600 غیر نظامی در نتیجه جنگ در اوکراین جان دادند.